کاری به من میگفت اگه 500 کیلو نگه داری تو این سیستم، آره میتونم باور کنم. همین الانی که من و شما با هم داریم گفتگو میکنیم، همین الان دو تن ماهی زنده با همین 11.5 سیسی تو داخل استخره.
آفرین آفرین آفرین.
خب این یعنی چی؟ این یعنی این که ما میتونیم، یعنی نه این که میتونیم بلکه بهتر از اینها رو هم میتونیم. ما یک تفکری داریم در مجموعه شیلاتی خودمون یا شیلاتی فرد، این که میگی این اتفاق همه اون چیزی که ما بهش میخواستیم برسیم نیست. ما یه عددی رو، یه فرمولی رو چیدیم، 30% اون رو عملی کردیم، شده این. خیلی از آقایون و اساتید خودم در حوزه شیلات از کل کشور اینجا رو از نزدیک دیدن. یه بزرگواری که 800 تا مزرعه دیده بود و از کارکنان فرهیخته سازمان شیلات ایران بود، وقتی اومد تو مزرعه یه مسئله گفت برای من جذاب بود. گفت آقا از بین همه مجموعه های آبزی پروری که تا الان دیدم، از بین 800 تا،
بله،
این چیزی که من اینجا میبینم، یعنی این که یعنی ساده اگر بخوام عرض بکنم، یعنی این که آرامشی که در مجموعه وجود داره یه طرف، این آرامشی که تو استخرهای پرورش ماهی هست این یه طرف دیگه. اصلا ماهی باهات حرف میزنه. خب این چطور اتفاق افتاده؟ با تلاش، با پشتکار، با مطالعه های بسیار زیاد. اینی که الان بنده و حضرت عالی داریم گفتگو میکنیم، خطرات بزرگ، اتفاقای بزرگ، سفرهای خیلی زیادی رو تجربه کردیم. یعنی بالغ بر بازدید 2000 مزرعه پرورش ماهی در داخل و خارج از ایران برای ما اتفاق افتاد.
بله.
که بگیم آقا کپی پیست نشود، دیگران هر آنچه کردن ما بکنیم، یه کار ایرانی بکنیم، یه کار، یه مدل داخلی،
خلاقیت داشته باشیم، نوآوری بکنیم،
آفرین،
تحول ایجاد بکنیم دیگه.
درود بر شما. حالا اون بخش دومش که خیلی من در مقابلش دارم مقاومت میکنم، این که خب ما تو بحث فنی، تکنیکی و حتی عمده این پیاده سازی تجهیزاتی رو که برای همین مدل ها داریم پیاده میکنیم، عمده این ها داخلیه. خب این باید بره نقاط قوت کشورش رو از گوشه به گوشه ایران پیدا بکنه، تجهیزات مختلفی رو بررسی بکنه، مدل های مختلفی که، یعنی رزومه های مختلف تجهیزات مختلف رو هم بررسی بکنه، یه مدل ایرانی و هر داره بیاره توی مزرعه. خب مشکل بعدیمون چیه؟ یعنی اون دغدغه دومی که من دارم، یعنی اطاله کلام نکنم و برسیم بهش، این عدم حمایت از این رفتاره، عدم حمایت از یک جوون ایرانی، نه من بلکه خیلی بزرگان، بزرگوارای دیگه. این عدم حمایت ما رو اذیت میکنه. یعنی چی عدم حمایت؟ یعنی این که آقا وقتی یک کسی حرفی برای گفتن داره، مدلش هم زده، خب این حداقل تو گرفتن جواب سنگ اندازی نکنن. خود بنده 2 سال طول کشیده تا مجوز همین مرکز مطالعاتمون رو یا همین مجموعه پرورش ما این رو، مجوزش رو بگیریم. چرا؟ مزرعه داری سراغ دارم که 10 سال طول کشیده تا این بتونه مجوز بگیره که هنوز هم تموم نشده.
عجب.
اما حالا یه بزرگواری اومده با شرکت‌های مختلف اروپایی و خیلی از اساتید بزرگوار و تراز اول در کشور به گفتگو نشسته، نظراتشون رو گرفته، طرح‌هاشون رو گرفته، یه لینکی هم به ما پیدا کرد. وقتی ما گفتگو کردیم، اینها خدا گواهه، حمله به خود ستایی نشه، به عنوان یک درد و یک دغدغه دارم عرض میکنم، این از بین این بزرگواران چه داخلی چه خارجی رسیده به این، به قول شما این آقا بهروزی که اسمشو صدا میکنیم، اعتماد کرده.
بله.
و خودش 40 ساله که داره با آب کار میکنه، همین بزرگواری که به ما اعتماد کرده.
درود بر شما.
این میاد و بررسی میکنه و با تجزیه و تحلیلی که داره اعتماد میکنه. بعد بزرگترین طرح پرورش ماهیان خاویاری در ایران رو ایشون بدون دریافت هیچ گونه وام و یا تحصیلاتی این اقدام میکنه به راه اندازی این مجموعه با عظمت که کاملا یک زنجیره کاملی.
یه نکته عرض بکنم آقای بهروز فرد عزیز. نکته اینجاست که اگر همه جوانهای ایرانی به این باوری که شما رسیدید که ما میتونیم خیلی اتفاقات بزرگ رو در کشورمون رقم بزنیم برسند، اون ایدئال هایی که چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه فرهنگ، چه در عرصه ورزش، چه در عرصه مسائل اجتماعی و چه در عرصه مسائل سیاسی دنبالش هستیم، بهش دست پیدا خواهیم کرد. تو فضای کسب و کار هم اگر این ایده و باور غلط که خب هر کس تحصیلات دانشگاهی داشت و تحصیلات عالیه داشت و فارغ التحصیل شد حتما باید بره پشت میز بشینه، بذاریم کنار و بریم دنبال اون چه که ظرفیتشو داریم، استعدادشو داریم، دانششو داریم و توانش رو، مطمئنن زندگی هامون متحول خواهد شد. خیلی ممنونم ازت.
من یه عرض کوچولویی بکنم. بله. وقتی خداوند متعال انسان خلق میکنه، یعنی وقتی به این تکنیک میرسه، میگه باریکلا آفرین. من به نظر من کارآفرین کسیه که وقتی کارش رو انجام داد این آفرینه رو بشنوه، لذت ببره از این واژه مقدس کارآفرینی که آفرینش رو بگیره.
بسیار متشکرم ازت. برات آرزوی موفقیت میکنم.
زنده باد.
الهی که همیشه بدرخشی و بتونی الگو بشی برای، حتما که هستی، بیشتر معرفی بشی برای خیلی از جوانهایی که علاقه دارن توی این حوزه فعالیت بکنن، دستشونو بگیری، کمک بکنی که مثل خودت قدم به قدم پیش برن و اتفاقای بزرگ رقم بزنن.
ممنونم از شما و از همه شنونده ها که این صدای این حقیر رو تحمل کردن.
زنده باشی، شبت بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
تا کی میخوای نگران کسب و کارت باشی و قدم اول رو بر نداری؟ مگه نباید از یه جا شروع کنی؟ مگه دنبال یه راه حل نیستی که کارات رو راه بندازی؟ با ما همراه شو.
خودتو آماده کن واسه روزای خوب، واسه یه تغییر، چیزی جو فکر خودت نداره رو انرژی تو تاثیر.
اینجا کارشناسان خبره پاسخ سوالات تو خواهند داد.
بره بالا بالاتر، بره بالا بالاتر، انرژی مثبت دنیای یعنی تو سر واسه زندگی بهتر.
هر شب ساعت 22 تا 24 از رادیو اقتصاد. مجله رادیویی شب آفتابی.
شبتون بخیر باشه. علی‌رغم این که از رأس ساعت 11 گذشتیم، چون هر شب رأس ساعت 11 خبرهای حوزه کارآفرینی رو تقدیم شما می‌کردیم، اما چون گفتگومون با این کارآفرین عزیز و روشن کردن چراغ کارآفرینی برامون مهم بود، امشب خبرها رو یه مقدار دیرتر تقدیمتون می‌کنیم، ولی با این حال چراغ خبر رو روشن خواهیم کرد. اولین خبری که امشب تقدیم شما میکنیم در خصوص شناسایی 168 طرح تولیدی بخش کشاورزی در اردبیل هست. از طرح‌های با ظرفیت اشتغالزایی حمایت میشه. آقای اکبر بهنامجو استاندار اردبیل گفتن که از طرح‌های مهم تولیدی و اقتصادی با ظرفیت اشتغالزایی بیشتر حمایت میشه و در این راستا 168 طرح تولیدی و اقتصادی در بخش کشاورزی شناسایی شده. در جلسه بررسی برنامه‌های جهش تولید در بخش کشاورزی، آقای بهنامجو گفتند که در راستای تحقق شعار سال در بخش کشاورزی 6200 هکتار از اراضی کشاورزی با پیگیری سازمان جهاد کشاورزی برای افزایش راندمان تولید به سیستم آبیاری نوین مجهز میشن. اتفاق بسیار خوبیه. ایشون گفتند که در بحث توسعه کشت تراکم گلخانه‌ای هم بیش از 64 هکتار در سال 99 به بهره برداری رسیده و برای سال جاری هم 322 هکتار در نظر گرفته شده. استاندار محترم اردبیل گفتن که در سال گذشته 53 واحد تولیدی کشاورزی راکت و نیمه فعال به چرخه تولید برگشتن که برای سال جدید 96 واحد احصا شده که 60 واحد اون به طور قطع فعال سازی میشه. آقای بهنامجو از شناسایی 168 طرح تولیدی و اقتصادی در بخش کشاورزی خبر دادن و گفتن از طرح‌های مهم تولیدی و اقتصادی در حال تولیدی و اقتصادی در حال احداث و ظرفیت اشتغالزای بیشتر با تحقق شعار سال حمایت میشه تا در سال 1400 به بهره برداری برسن. ایشون همچنین گفتن که اکثر این طرح‌ها در شاخص‌هایی مثل توسعه صنایع تبدیلی، اصلاح الگوی کشت، افزایش تولیدات دامی و زراعی، باقی و شیلات هستند. اما 1500 میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید قم پرداخت می شود. این رو چه کسی گفتن؟ رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت قم اعلام کردند. آقای محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت قم گفتن در سال مالی جاری هدف گذاری استان بر پرداخت 1500 میلیارد تومان تسهیلات به سه بخش گردشگری، صنعت و کشاورزی که نسبت به سال گذشته افزایش 30% داره. ایشون همچنین اضافه کردن که 1200 میلیارد تومان در سال مالی 99 تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی پرداخت شده، در حالی که هدف گذاری اولیه استان پرداخت 1100 میلیارد تومان بوده. ایشون اضافه کردن در سال جاری 35 واحد راکد صنعتی راه اندازی میشه و 150 پروژه نیمه تمام هم به بهره برداری کامل میرسه. به گفته آقای سیجانی با امضای تفاهم نامه با ستاد اجرای فرمان امام 400 میلیارد تومان امسال برای بهره برداری طرح‌های نیمه تمام قم پرداخت میشه. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت قم گفتن که مجموعه بزرگ تولید چادر مشکی با سرمایه گذاری 1200 میلیارد تومان توسط ستاد اجرایی فرمان امام و اشتغال 1000 نفر طی 2.5 سال آینده به بهره برداری میرسه. آقای سیجانی یادآوری کردن که در سال گذشته به رغم هدف گذاری اولیه استان در احیای 25 واحد تولیدی 37 واحد راکت به چرخه تولید برگشتن که ایجاد بیش از 600 شغل حاصل این اقدام بوده. پرداخت تسهیلات کرونا در قزوین همچنان ادامه داره. آقای وحید انتظاری معاون اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفتن که پرداخت تسهیلات به پرونده‌هایی که سال گذشته روند ثبت نام اونها در سامانه کار انجام شده همچنان ادامه داره. ثبت نام برای دریافت تسهیلات کرونا در سامانه کارا تا 15 اسفند ماه سال گذشته مهلت داشت و بانک‌های عامل هم پرداخت تسهیلات رو از اون تاریخ به سال جاری موکول کردن. این مقام مسئول اضافه کرد که در سال 1399 در مجموع 16060 واحد با اشتغال 21374 نفر تونستن مبلغ 197 میلیارد و 400 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنن. آقای انتظاری گفتن که پرونده های باقی مونده هم در سال جاری از سوی بانک های عامل مورد رسیدگی قرار گرفته و روند پرداخت تسهیلات به اونها در جریان هست. ایشون همچنین گفتن با توجه به تداوم وضعیت تعطیلی مشاغل و اصناف استان بر اثر شیوع کرونا در صورت اعلام منابع جدید برای پرداخت تسهیلات اطلاع رسانی خواهد شد. آقای انتظاری با اشاره به شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گفتن که سال گذشته بانک های عامل در پرداخت تسهیلات کرونا همکاری و همراهی لازم رو داشتن و امیدواریم که در سال جاری هم با توجه به شعار سال اهتمام و همکاری بیشتری رو در این زمینه شاهد باشیم. و آخرین خبری که امشب تقدیم شما میکنیم، 240 طرح اشتغالزا سال گذشته توسط کمیته امداد در آبادان اجرا شد. محمد رضا متوری رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه آبادان گفتند که دوشنبه با اشاره به ایجاد اشتغال برای 100 نفر از مددجویان زیر پوشش این نهاد، آموزش و راهنمایی مددجویان و همچنین کاریابی برای این مددجویان تاثیرگذار بوده. رئیس کمیته امداد امام خمینی آبادان گفتند که در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای و همچنین حرفه آموزی تعداد 570 نفر از مددجویان از آموزش‌های آنلاین رایگان بهره مند شدند. ایشون با اشاره به توانمندی‌های مددجویان زیر پوشش این کمیته، توانمندسازی مددجویان در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رو از اولویت‌های اول این نهاد عنوان کردن و گفتند کمیته امداد با تمام توان و با امکانات محدود خودش جهادگونه پیگیر توانمندسازی مددجویان خواهد بود. ساعت 23:15 است. شب آفتابی رو میشنوید. بریم با شنیدن یک ترانه نفسی تازه کنیم و برگردیم.
نفسی نفسی تو وای اگر برسی تو پس زدنت دیوانگی است خاص بسن که منم حبه قلب که تویی بحشی شود بحشی شود عاشق و دیوان منم یک دل و یک دانه تویی بحشی شود بحشی شود قصه عاشقیت شروع یک غزل است لهجه آذریت شیرین تر از عسل است قصه عاشقیت شروع یک غزل است لهجه آذریت شیرین تر از عسل است عشق تو سامان منو آخرین خان منو جان من است مهمان من است خط پایان منی بهتر از جان منی تو همه ایمان منی قصه عاشقیت شروع یک غزل است لهجه آذریت شیرین تر از عسل است قصه عاشقیت شروع یک غزل است لهجه آذریت شیرین تر از عسل است قصه عاشقیت شروع یک غزل است لهجه آذریت شیرین تر از عسل است قصه عاشقیت شروع یک غزل است لهجه آذریت شیرین تر از عسل است
شبتون بخیر باشه، تو هم با آرامش، نشاط و حال خوب، چرا که نه. امشب در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان، حال هممون خوبه، یک انرژی مثبت خیلی خوب و یک حس خیلی خوب در همه ایران اسلامی حاکم. داریم در خصوص عوامل موفقیت و شکست در کسب و کارهای مجازی صحبت میکنیم به اتفاق دوست خوبم دکتر کیارش عباس‌زاده که خودش هم کارآفرینه و هم مدرس کسب و کار و مشاور کسب و کار. آقای عباس‌زاده شب بخیر، اوضاع چطوره؟
شب شما بخیر، خیلی خوشحالم که مجدد در خدمت شنوندگان خوبمون هستیم. تو این روزایگاهی که کرونا خب خیلی شدید شده، کسب و کارهای مجازی اهمیت بیشتری پیدا کردن و معیشت مردم هم خیلی وابسته تر شده به این فضای مجازی.
بله.
امیدوارم که بتونیم کمک بکنیم که یه بار کوچیکی رو بتونیم از رو دوش مردم کشورمون به امید خدا برداریم.
انشالله. موافقی بریم یکی دوتا تلفن بشنویم، صدای مردم بشنویم، هم صداشون حالمون خوب بکنه و سر حالمون بکنه و همین که سوالاتشون رو جواب بدیم.
نصری خانی هستم از تهران، تولید کننده برقهای ضد آب برای اولین بار در ایران. سوالم این بود که بعضی از مشتریای من که همین چند روز پیش سفارش گرفتن 18 میلیون تومان کارشون شد، بدون اینکه منو بشناسن دو بار تلفنی صحبت کردیم، 10 میلیون تومان به حسابم واریز کردم و بیشتر مشتریان بدون این که منو ببینن با یک بار صحبت کردن توضیح دادن پول واریز میکنن به حساب من. یه پیج خیلی عادی تو اینستاگرام گذاشتم که تولید درب فلان 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 توضیحات رو دادم، ولی بعضی ها میشن که برای 200 تومان پول رو نمیدن بیانه رو. اینو میخواستم از مهمان عزیزمون بپرسم که چه ایراد از من یا ایراد از اوناست. خیلی ممنونم، مرسی، شبتون بخیر.
متشکرم از تماستون با شب آفتابی، از این که برخال این برنامه رو امین دونستید و مشکلات خودتون رو مطرح کردید. ما نشستیم اینجا به اتفاق کارشناس برنامه که پاسخگوی سوالات شما باشیم. بریم یه تلفن دیگه هم بشنویم بعد جواب بدیم.
حتما حتما خوش.
سلام، خسته نباشید، وقتی زیبتون بخیر. خوب هستی شما؟ امید رضایی هستم از کرک 30 ساله. من بابا الان وضعیت کرونا که هست، ما هم که پرده سرا داریم، بعد انقدر وضعیت خرابه ما نمی‌دونیم شما الان شما حساب کن آدرس مثلا ویب هم ما بخواییم را بندازیم تو فضای مجازی، مشتری باید قانونا کیفیت کار رو ببینه و واقعا میخواییم ببینیم باید چیکار کنیم. الان حالا شما میگی درب منزل پرداخت این چیزا هم که انجام میشه، این چیزا هم که انجام میشه مشتری قانونا باید کیفیت جنس رو ببینه. وقتی هم مشتری کیفیت جنس رو تو فضای مجازی میبینه قانونا فیزیکی یا باید جنس رو لمس کنه یا پارچه رو لمس کنه بعد بخره. حالا این فقط شغله دیگه است، لطف کنید یه راهکاری هم برای ما پرده فروشا بذارید. ممنون میشم از برنامه زیباتون، مرسی، متشکرم.
درود بر شما، خیلی ممنونم ازت از اینکه تماس گرفتی. بریم سراغ اون تلفن اول. آقای دکتر
اگه بذارید اول دومیه که تو ذهنمه جواب بدیم بعد بریم قبلیه. ایشون پرده میفروشن، فرض کنین که من و شما میخوایم واسه یه منزلی که هستش پرده انتخاب بکنیم، آیا بریم سراغ یه مغازه یه فروشگاه راحت تر و سریع تر میتونیم و تنوع بیشتری رو میتونیم ببینیم، یا اینکه توی یه فروشگاه آنلاین زمانی که از منزل هستیم میتونیم پرده های بیشتری رو ببینیم، رنگاشون، طرحاشون، مقایسه قیمتشون، اطلاعات راجع به کیفیت و جنسشون؟ طبیعیه که وقتی ما تو منزل هستیم به واسطه امکانات متعددی که فضای مجازی برای ما فراهم میکنه تو زمان خیلی کوتاه میتونیم تعداد یا تعداد خیلی خیلی زیاد و متنوعی از پرده ها رو ببینیم و اونها رو با هم مقایسه بکنیم. و این چیز جدیدی هم نیست، سالهاست داره این اتفاق سراسر دنیا میفته. پرده، لباس، خیلی محصولات مختلفی که واقعا جنسشو طرف باید ببینه یا باید پروف بکنه، اینها داره به صورت اینترنتی خرید میشه. پس صحبت ما صحبت عجیبی نیست، ما داریم فقط کمک میکنیم که افرادی که هنوز از این فضای مجازی استفاده نکردن اونها هم بتونن این کمک رو بگیرن و استفاده بکنن. خدمت شما عرض بکنم توضیحاتی که برای هر محصول میشه نوشت، اینکه هر پرده مثلا به درد چه فضایی میخوره، اندازه هاش، نمیدونم جنسش، اینکه آیا اون پرده مثلا هر چه مدت نیاز به مثلا شستشو داره، آیا میشه شستشوش کرد، آیا مثلا از این پرده هایی هستش که کنار میره و بهش میگن اصطلاحا زبرا فکر میکنم اگر درست یادم باشه، اگه از اون فرم هستش یا پرده پارچه ای هستش. این توضیحات وقتی بیان میشه توی فروشگاه و نظر یه سری مشتریانی که قبلا خریدن هم اونجا ذکر میشه، قید میشه، خب خرید برای مشتری راحت تره. حالا اگه ایشون فروشگاه واقعی هم دارن در کنارش فروشگاه مجازی هم راه میندازن، خب دیگه کارشون خیلی بهتر میشه، به خاطر اینکه دفعه اول خیلی از مشتری‌ها به صورت حضوریشون رو میبینن.
بله.
اما مشتری که حضوری دیده، حالا اعتماد کرده، میدونه یه حضور فیزیکی ایشون با مغازه‌شون دارن، حالا دفعه بعد وقتی روی سایت میبینه ایشون رو دیگه اون دغدغه رو نداره که نکنه اصلا این مغازه وجود خارجی نداشته باشه. اتفاقا ایشون یه مزیتی دارن که خیلی از فروشگاه‌های مجازی این مزیت رو ندارن. خیلی از فروشگاه‌های مجازی یه جای فیزیکی که مشتری بتونه مستقیم بیاد اونجا خرید بکنه یه مغازه رو در اختیار ندارن. بنابراین به نظرم ایشون فقط کافیه که اون تکنیک‌ها و اون علم فروختن توی فضای مجازی و راه اندازی یک فروشگاه رو بیاموزن یا از کسی کمک بگیرن که تو این حوزه هست و این کارو براشون انجام بده. در مورد دوست عزیز دیگه‌ای که در مورد اعتماد کردن گفتن، خب خیلی طبیعیه این چیز، چون ما اقشار مختلفی داریم، بعضی هستن که 100 هزار تومان هم اعتماد نمی‌کنن، لازمه حتما کالا یا محصول رو ببینن یا موقع تحویل این رو پرداخت بکنن، بعضی هم هستن که نه، ممکنه مبلغ بیشتری رو هزینه بکنن قبل این که حتی کالا رو تحویل بگیرن و این اعتماد وجود داشته باشه. مهم اینه که ما چطور داریم اعتماد سازی میکنیم، چه کار کردیم که یکی اعتماد کرده یکی اعتماد نکرده، یا اینکه اون محصولی که وسط بوده چی بوده. شاید اون محصول حساس تری بوده، شاید اون کسی که داره خرید میکنه متفاوت تر بوده، نحوه آشناییش با ما شاید متفاوت تر بوده. فرض کنید شما، من شما رو میشناسم، شما اتفاقا حالا یک پیج رو اینستاگرام هم دارید، من به واسطه اینکه شما رو میشناسم رو اینستاگرام شما قطعا سفارش میدم و شما اعتماد دارم، پرداخت انجام داد، کالا رو تحویل میگیرم. اما این نفری که شما رو نمیشناسه خب طبیعی دغدغه بیشتری داره. سوالشون از جنسیه که یه چیزی که همه جا وجود داره، راه حلی که میتونه به ایشون کمک بکنه اینه که بر اساس نوع مخاطبشون اعتماد سازی رو تو اون سطح انجام بدن. اگر این مخاطبی هست روی قیمت 100 هزار تومان هم حساسه، خب برای ایشون چه اشکالی داره درب منزل رو امکان پرداختش رو فراهم بکنن. اون مشتریانی هم که حالا حاضرن به هر دلیلی که ایشون اعتماد سازی کرده اعتماد بکنن، خب چه بهتر.
برای وقتی شما قراره که خدماتت رو صادقانه ارائه بدی و یا کالات رو صادقانه ارائه بدی، خیلی تفاوتی نمی‌کنه که حالا قبل از عرضه کالا و خدماتت دریافت بکنی و اشکشو، یا ببری تحویل بدی، خیال مخاطبت رو راحت بکنی و اون مشتری دوباره برات مشتری بیاره.
آره، و دفعه اول که اعتماد میکنه شما در منزل بهش تحویل میدین، میگه خیالم راحت شد، هم سر موقع تحویل داد هم واقعا تحویل داد، کیفیتش هم میبینم. دفعه دیگه شد اصلا همون آدم هم اعتماد بکنه، نیاز نباشه دیگه در منزل تصریح بکنه، بگه آقا نه من میریدم به حساب شما، شما این کارو بکن.
بسیار، بریم بازم تلفن بشنویم، برگردیم و پاسخگو باشیم.
سلام، خسته نباشید. میخواستم در زمینه موضوعی که چند شب بهش پردازید که نظری عرض کنم، و اون که دو شب پیش هم راجع به این صحبت کردید، خواهم دیگم که آقا روی کرده ما نسبت به این قضیه از اول کلن غلط بوده. مثال، من یک سخوزی دارم، اومدم اینو بر دفتر وب یا فضای مجازی یا اینترنت حالا ارائه دادم، تمام کسایی که مخاطب منن میان دنبال این، چند تا فالوورهای من یا دنبال کننده های من، و در همون منطقه ما سامانه جامع میخواییم، این سامانه ها و این بیایید بر دفتر وب بل کنید تو گوگل جستجو کنید و فلان و اینها، کسی وقت نداره بره بگرده منو پیدا کنه. یکی تو تهرانه، من تو شهرستان.
متشکرم از تماستون. یه تلفن دیگه هم داریم، اونم بشنویم بعد بیایم که دیگه یه جا پاسخ های دکتر عباس‌زاده رو تقدیمشون کنیم.
سلام، خسته نباشید، وقت شما بخیر. چند آنیم از نسیر شهر سوپرمارکت. می‌خواستم از دکتر بپرسم، چون سوپرمارکت ما هر کار می‌کنیم مردم از ما رو ناراضی میره بیرون، چون قیمتی ثابت نداریم، هر لحظه یه قیمت. بعد میخواستم از دکتر بپرسم، بنده 55 سال دارم، 2 میلیاردم سرمایه دارم، میخوام چی شغله نظر ایشون من چیکار کنم که هم خودم سود ببرم هم دیگران راضی باشه. ممنونم از راهنماییتون، خدا حافظ شما.
خدا حفظ کنه این چنوندمونو که هم بیشتر دغدغه مشتری رو داره.
درسته.
نه دغدغه حفظ مشتری و فروش کالاش رو، دغدغه رضایت مشتری و این اون چیزیه که ما اصلا داریم دنبالش میگردیم، راجبش حرف میزنیم. ما ارزش قائلیم و احترام قائلیم برای این دغدغه این شنونده عزیز. از همین مورد شروع کنیم، پاسخ بدیم و بعد
خدمتتون عرض کنم. خب خیلی مهمه اول به چرایی این نارضایتیه بپردازیم. یه بخشش که در اختیار ما نیست، افزایش قیمت‌ها، ما به عنوان مثلا یه فروشگاه یا سوپرمارکت اختیاری خیلی روش نداریم. اما رو برخورد خوبمون با مشتری، روی اطلاع دادن به مشتری که آقا این چیزی که افزایش قیمته دست من نیستش، یعنی من شخصا نیومدم اعمال تغییر قیمتی انجام بدم، این چیزیه که از طرف شرکت‌هایی که حالا دارن تولید میکنن اتفاق افتاده، و برخورد خوب و با حوصله‌ای که با مشتری ما میتونیم داشته باشیم میتونه خیلی کمک بکنه این رضایت افزایش پیدا کنه. در عمل شاید قیمت رو هیچ کارش نکردیم، نه تخفیف دادیم نه کار خاصی کردیم، اما اون برخورد ما، اون همدلیه، این که ما مشتری رو تونستیم درکش بکنیم، این که ما هم توی یه چیزایی واقعا اختیار نداریم، این رو بیان کردن برای مشتری شاید خیلی بتونه جای رضایت مشتری رو افزایش بده، اگر صرفا فقط نارضایتی همین افزایش قیمت ها باشه. میگم برای شروع باید ببینن چه دلایلی وجود داره، بیان خودشون ببینن، بشینن یا از کسایی که قبلا ازشون خرید کردن بپرسن چه عواملی رو میبینی که مشتریانی که اینجا میان ممکنه ناراضی برن بیرون. برای اولی مرحله روشن کردن صورت مسئله است و بعد راه پیدا کردن راه حل برای اون.
بسیار. سوال شنونده اولمون که
اون فکر کنم سوالی نپرسیدم، بیشتر نگرانشون رو گفتن.
آره نگران این بودن که خب کسی شاید خیلی فرصت نکنه جستجو بکنه که